دوشنبه 18 دی ماه 1402 پردیس فارابی قم ارشد فقه جزا بررسی پرونده زمان یا عدم زمان در مقابل مخارج زائد بر دیه نشسته 13 گفتم یا نگفتم نشسته گفتم نشسته آخر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر موافقید من یک گزارشی، چون نشست آخره، در واقع تلخیصی از چند جلسه خیلی البته مختصر ارائه بدم، مسلط بر بحث بشیم. اگر اشکالی دوستان دارن بپرسن و اون تتمه‌ای که من در نظر گرفتم بگم و دیگه بحثمون رو خاتمه بدیم. اصل بحث ما میدانید از اول راجع به دیدگاه در فقه جزا بود، چون بعضی رفقا میگفتن سوالات هم چجوریه، حالا یه ارشاداتی داریم که ما گفتیم که در فقه جزا 3 دیدگاه هست. روز اول بحثمون و جلسه دوم این بود: نگاه نسبسند، مقاصد بسند، نسب محور با نگاه به مقاصد. اگر احیانا سوالم شد همین رو بنویسید، دیگه بیشترم توضیح ندید که گاهی خراب میکنه کار. منتها از جلسه سوم بود که من گفتم بذارید پرونده محور وارد بشیم. یه پرونده ای مطرح کردیم که اگر علم اجمالی به وجود قاتل باشه، در قوه قضاییه ما پرونده داریم، چند تا پرونده داریم. اینجا خب قصاص منتفیه، کسی نمیگه که باید با علم اجمالی قصاص صورت بگیره، ولی بحث دیهش مفصله. قانون مجازات 70 میگفت قرعه، قانون مجازات 92 میگه براءت برای این دوتا و بیت المال زامنه. ما نظرمون این بود و خوشبختانه در قانون جدیدم اعمال شد، الان ربیع قضایی و قانون مجازات 92 همینه. به بهانه این بحث یادتون باشه چندین قانون مطرح شد: قانون قاعده علم اجمالی، اصل براءت، قاعده عدل و انصاف، قاعده قرعه. حتی یکی از بحثا رابطه قاعده عدل و انصاف با قرعه بود که اینم حتما حواستون باشه. قاعده نظر مختار کلاس راجع به زمان قرعه هست، بیت المال نصف نصفه که اومد. و من خیلی خوشحال بودم که در واقع ما داریم از فقه جزا هم مثلا مورد محور، از اون بارم قواعد اصولی رو استفاده میکنیم. از جلسه بله ششم رفتیم سراغ پرونده دوم که از بحثای روزه، جالب اینه که بدانید شاید نزدیک به 40 سال هم هست مطرحه، ولی کهنه نشده. با اون این بود که آیا جانی نسبت به هزینه های درمان مستقلا ضامنه جدا از دیه؟ اگر مستقلا ضامن نیست که نیست، اگر بالا بزنه چی؟ مخصوصا با این دیهی که جمهوری اسلامی تعیین کرده که بالا میزنه خیلی وقتها مخارج درمان، از کار افتادگی چی؟ ضررهای میلیاردی یا چند ده میلیاردی که گاهی متوجه مجنیون علی میشه، بزه دیده میشه، آیا بزهکار ضامنه؟ که دیگه دیدید اینجا اول اقوال مطرح شد، زمان، عدم زمان، حتی به سری به قانون زدیم، احیانا سوال شد، ادله عدم زمان گفته شد، حواستون باشه که چی بود، ادله زمان گفته شد. تو ادله زمان ما اطراق کردیم، قصد دروس کردیم، به بهانه این ادله دیدید خیلی بحثا شد، از بنای عقلا صحبت کردیم، از لازرر صحبت کردیم، این آخرین جلسه من هفته گذشته از قاعده تسبیب صحبت، یا تو هست قاعده تسبیب، امروز هم اگر برسیم انشاءالله دو تا دیگه دلیل هست، یکی لاحرجه و یکی هم صحیحه ابو مریمه، که دیگه تا الان که نتونستیم از اون دل اون سه تا دلیل چیزی در بیاریم. میدونید که وقت سوالم شد، حواستون باشه ما از بنای عقلا در نیاوردیم، از لازرر گفتیم دلالت بر زمان نمی کنه، از تسبیب گفتیم که اگر قاعدش رو پذیرفتیم اونم فقط نسبت به مازاد بردیه، نه جداگانه کل مخارج، یا مثلا یکی دیگه چی بود، از کار افتادگی گفتیم نه، بله این مقدار آقای اسکندری حواسش جمعه که این مقدار البته پذیرفتیم، یعنی گفتیم زمینه پذیرش داره، کلاس درس نباید کلاس فتوا باشه و استاد فتوا بده، باید پرونده ها رو باز کنه. عرض کردم امروز لاحرج رو داریم با صحیح ابو مریم. حالا آقای جعفر پیش ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی شما رو مقدم کنیم، حامل سوال و پیام هستی، بگیم اگه دوستان دیگه هم چیزی دارن بپرسن، بعد من برم تو بحث و چون بحث طولانیه، یا به عکس اول من اون بحث رو تموم کنم. خب پس بگی فقط بلند که ضعف بشه.
مثلا پرسیدن که مقاصد زمینی رو شما قبول دارید، چون فرمانده بود دارد مثلا کامل شاید دیده نشده، ایشون گفتن متوجه به مقاله ساده این مقاله دارید تو این زمینه، ایشون مطالعه کردن و بررسی کردن و اینا، گفتن از مقاله این برداشت میشه که مقاصد قطعی فقط نیست، مقاصد زمینی رو هم شما مثلا توی عنایت دارید و توجه دارید که مثلا
نه. سوال جواب خیر، ما مقاصد ظنی رو یه دفعه ظن معتبره، مثلا یه جایی روایت معتبر این رو از مقاصد قرار میده، اون بله، ولی اگر ظنی باشه ما قبول نداریم، اونجا هم نگفتیم، چون یه بار دیگه مطالعه کنه. اونجا من گفتم راه کشف مقاصد یا عقل، عقل قطعی، عقل مسلم، یا چیز هست، یا خود نصوص دینیه، خود نصوص دینی، وقتی قرآن میگه ما پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، این یا هو الذی بعث فی الامین تا آخر، این اگر یه جا عقل مسلم باشه ممکنه شما این پیام رو ببرید ایشون مناقشه کنه که عقل مگه میتونه قطع پیدا کنه؟ اون دیگه بحثیست که ما معتقدیم آره، بی حساب و کتاب نه، ولی مثلا اگر به ولی بچه میگه تو ولایت داری که حافظ اموال بچه باشی، ما یقین داریم که برای حفظ مال بچه است، نه برای به آتش کشیدن مال بچه. لذا اگر آقای نائینی هم بگه تصرفات ولی نافذه ولو معل مفسدت للبچه، ما قبول نداریم. حتی خودشون هم بعد بر میگرده ها، منتها گلایی ما از آقای نائینی که چرا از اول قائل شدی، حداقل چرا یه دوره قائل بودی دوره بعد برگشت، از اول قائل نمیشدی. نه خیلی، حالا ایشون میگه من اگر ایشون اینجور مطالعه کرده بفرمایید که با دقت بیشتری مطالعه بشه. حالا زن اگر زن خاص باشه که علمیه، بله زن، حالا یه جا امام علیه السلام تصریح کردن تو باب حفظ دما دارن که مثلا مواردی که قائل به زمان بیت المال میشن میگن برای که دم، حالا یا دمی مسلم یا یه روایت حق احدی ضایع نشه. من خب دیگه چی؟
و اینکه حالا تو چه کار کرد و یعنی جاش کجا، یعنی کار کرد ابزاری تفسیری یا مثلا برای کشف و حکم استفاده میشه؟
بله سوال خوبیه. اینکه دیگه به صراحت اومده، اگر خوندن حتما جوابشم میدونن. مقاصد کار کرده ابزاری داره، یعنی میشه مفسر نصوص مبین مقاصد، میشه مفسر نصوص مبین احکام. معلوم شد چی گفتم؟ نصوص مبین مقاصد کارکرد ابزاری داشته باشه برای نصوص مبین احکام. ممکنه یک روایتی عام باشه مبین حکم، ولی با توجه به مقاصد محدود بشه. پس کارکرد اما آیا کشف حکم میتونه بکنه یا نه؟ من تو اون مقاله اینا رو دیگه نیاوردم، ولی الان معتقدم در فقه سیاسی و فقهای اجتماعی ما اگر دلیلی نداشته باشیم، حتی داشته باشیم هم میتونه یکی از ادله مقاصد باشه، بله، یعنی امکان شما رد نمی کنه کارکرد سندی. اما آیا الان بالفعل مورد داره به طوری که نصوص مبین حکم در اون زمینه نداشته باشیم؟ نه. مثلا شما اگر آمدید گفتید عدالت از مقاصد انبیا بوده، بعدم آیات قرآن رو لیست کردید، بعد گفتید طبق این آیه حاکمیت باید جامعه عادله بسازه، اولا خود حکومت باید عادله باشه و عدالت رو اجرا کنه، یا گفتیم وقتی حضرت امیر میگن پیغمبران آمدن تا لیثیروا لهم دفائن العقول، طبیعتا اگر حکومتی تشکیل شد از وظائفش اثاره دفائن عقوله، و الا حکومت تشکیل بشه بگه من کار به اثاره دفائن عقول ندارم، گروب گروب فرهیختگان فرار کنن، حالا یا فرار کنن فرار مغزها یا فرسوده بشن. ما دو چیز داریم، یکی فرار مغزها داریم، یکی فرسوده شدن مغزها، بله فرسایش مغزها. اینا رو از همین آیات میتونیم در بیاریم. ما تا اینا دیگه آقای جعفر پیشه واقعا گفتمان فقیه خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. یه مقداری که خب من که دوستیم دارم با دوستانمون اختلاف داشته باشم، دوست میداریم نمیداریم، هیچ که دوستیم داره، مخصوصا اگر تو اقلیت باشه یا تنها باشه. ولی دیگه حالا همینا رو مثلا منتقل کنید، گاهی سری تکون میدن و لبا یه جور میرن که تعجب تعجب دیگه. حالا مثلا حاکمیت باید قرآن رو دستش باشه، البته مجتهد باید این کار بکنه. و بر اساسش وظایفش رو ببینه چیه. اگر کسی از طریق نصوص مبین مقاصد وظیفه برای حاکمیت تعیین کرد، اون خطبه حضرت امیر چیه که میگن لولا حضور الحاضر و ما اخذ علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالمین ولا سقب مظلومین. و این داره رسالت برای علما تعیین میکنه. حالا اگر یه عالمی شد در رأس هرم قدرت، بعد این خطبه نهج البلاغه رو گفتیم، ببین خدا از تو عهد گرفته ها، و اینا از مقاصد دیگه. حالا کسی اسم اینا رو مقاصد نذاره، ما اصرار نداریم اون دیگه چیز. بعد خب
تو مسائل اون چه عمل کنه، یعنی مثلا اون حاکمی که این کنه رو کنه به این مقصد،
خب این هم مثل بله دیگه، طبیعتا اینا یه مصداق قطعی داره، قطعی و دخول، یه مصداق قطعی و خروج داره، یه مصداق هم مشتبهه. هر کار شما در آب مضاف میکنید، اگر گفتن از آب مطلق وضو بگیر، بله از آب مضاف وضو نگیری یا یه دفعه شما میرید سر یه رودخانه‌ای که قشنگ آب زلال مثل عشق چشم، هر که ببینه میگه آب زلاله مطلق. یه دفعه یه آب سیلابه پر گله که هر که ببینه میگه این چیه؟ این آب مضاف، آب گله. یه دفعه هم اختلافه، دو نفر میگن خب اگه این مطلق نباشه پس چه آبی مطلقه؟ مثلا بعضا اینجور میگن، بعضا میگن نه بابا نگاه کن آخر. اتفاقا مثال واقعیش بخواید که حال همینم هم واقعیه، دیدی بعضی وقتا صبح زود آدم شیروا میکنه، آب با کلور چیه؟ کلور میگن درست
بگن؟
سفید میشه، مثلا واقعا آدم تو دستش میگیره یا مضافه نیست. حالا شاید بعضی ها شک کنن، خب اگر هر کاری اینجا و معمولا هم صورت شک احکام بار نمیشه، احکام خودش رو داره، اونم همینطوره. و از عجایب روزگار آقای جعفر پیشه اینه که اینا رو آقایون قبول میکنن، اونجا که میرسن نهی بخوام برای که بکوبن، میگن آقا ما چه میدونیم تشخیصش کنن. خب اونم سه قسمه دیگه، مثلا یه جا واقعا مصداق ظلمه، شما زمین بیره آسمون بیره این ظلمه، یه جا هست که مصداق ظلم نیست، یه جا هست شک میکنه. تعارف نداره. تموم شد؟ بله بسیار خوب. سلام برسون. بلندتر
سیره که کجا باید منشأ شناسی بشه، کجا نوار بشه، مزارع مفید و سودمندی فرمودید، تغییرات اون دیدن میخواد نامنظم اگه خیلی مختصر یه بار اون مطالب رو خیلی مختصر کنم من اینا.
والا اون تسلط هفته پیشه چون هی رفتیم جلو در اومد درسته؟ ببینید حالا در حدی که شما سوال کردید، اگر یک سیره‌ای ما مواجه شدیم، اولین کاری که می‌کنیم سیره رو واکاوی یا پیشینه کاوی یا پسینه کاوی میکنیم. این اصطلاحات هم که دیگه باید بلد باشه. واکاوی یعنی خودشو نگاه میکنه، بازش میکنه. پیشین کاوی یعنی مقدماتشو میبینی. پسین کاوی یعنی آثارشو میبینی. و خب در اثر همین واکاوی، پیشین کاوی، پسین کاوی، خب سیره برامون حدودش هم معلوم میشه گاهی وقتا. اینجا بود که گفتن دیگه قرض متعقن نباید بگیریم. خب سیره هست دیگه، معلومه. مثال که زدم چی بود یادتونه؟ من و شما تو زندگیمون به ظهور عمل میکنیم، نمیکنیم؟ الان همین شما نشستید پیش من، من دارم صحبت میکنم، شما دارید به اصالت و ظهور عمل میکنید که حرف منو میفهمید. چنان که به اصل عدم خطا، عدم شوخی میگن اصالت الجد. شما دارید با من این اصول رو جاری میکنید، حرف منو میفهمید. خب حالا اگر بحث شد که آیا اصول عقلایی که ما جاری میکنیم تا مفاهمه برقرار میشه، آیا اطمینان میخواد یا نه، یا ظن نوعی کافیه؟ که معمولا آقایون میگن ظن نوعی کافیه. ما بعضی وقتا اگر همین اصول لفظیه رو واکاوی کنیم، یعنی بازش کنیم، اطراف خودمون رو نگاه کنیم، یا اصلا چرا این اصول اومده، پیشین کاوی چرا اومده، مثلا رسیدیم که به خاطر احتیاج بوده. اگر صراحت همه جا میخواست باشه مشکل میشد. یا مثلا تو دادگاه ها آیا به ظهور عمل میکنن یا نه، پسین کاوی. متهمون میارن میگن تو اینو گفتی، میگه مراد من این نبود، میگه ما کار به مراد تو نداریم، ما ظاهر حرفتو میگیریم. این پسین کاوی. گفتیم که اصول عقلا با واکاوی، پیشین کاوی، پسین کاوی، اصلا گاهی جهات مبهمش روشن میشه. و نکته جالب دوستان اینه که ما اینجور بناها رو اصرار نداریم به اصل شارع برسه، چون اینا پشتش عقله و آقایون میگن ادراک عقلی لازم نیست به اصل شارع برسه. این دیگه کتاب فقه و عرفه که این بحثا رو کرده. بعد یه بحثی بود که بعضی آقایون ادعا میکنن اکثر سیره ها فاسده، اکثر سیره که اکثر سیره همول فاسده شیخ انصاری داره. خب ما قبول نداریم این رو. و همین واکاوی اینها سیره، اتفاقا موردش که معاتاد باشه، سیره مردم در معاتاد از سیره های فاسده، مثل سیره بر همجنس بازیه، بر دختر بازیه که نیست که سیره بر معاتاد. اونجا دیگه اگر شارع ردعی کرده باشه، خب مشخصه، ادله داریم، به سیره عمل نمی کنیم و الا سیره عمل میشه. حالا اگر چیز دیگه مونده من بسیار. نه سیره بنا، منتها اگر بخواد خیلی ملا لغتی باشه، سیره از جنس عمله، بنا میتونه از جنس عمل باشه، میتونه از جنس لفظ باشه، یعنی یه نسبت عام و خاص مطلقی بین اینا بذاره. ولی چون اینا استاندارد نیست، من قول نمیدم هر که میگه اینا رو چی فرق میذاره، اونم به اعم و اخص. اینا اصطلاحاتیست که علما در آوردن، حقوقدان ها در آوردن، خوبم در آوردن، دستشون در نکنه. اما گاهی خیلی اینا جای همدیگه به کار میره. مثلا سیره میگن همه رو اراده میکنن، یا سیره میگن بعضی رو اراده میکنن. ولی اجمالا بدونید که ما یک رفتار عملی داریم سیره و عقلا، اینو میگن سیره بیشتر. گاهی قولیه، مثل اصالت و ظهور در اونجا، گاهی هم ارتکازه، ذهنیته. معمولا وقتی از جنس ذهن باشه میگن ارتکاز، ذهنیت ارتکاز. وقتی بنای عملی خارجی باشه میگن سیره. گاهی هم از جنس قوله، بالاخره گفتار. اینو اگر باز بخواد فقه و عرف رو، من کتابی که نوشتم خوب نیست هی تبلیغ کنم و نمیخوامم، ولی انصافا خیلی نگاه آدم رو دقیق میکنه. فقه و عرف وقت فرصت کنید، تابستانی زمستانی نگیدم، حالا ما که مثلا نه، واقعا من کسی نخواد تو علم وایسه، مثلا بخواد یه چند سبایی مدرک رو بگیره بره مثلا یه کارآموز قضایی، که اونم البته خوبه، کار محترمیه، ولی مگه همونم عرف نمیخواد؟ اتفاقا قضاوت ما خیلی با عرف کار دارن، حقوق ما با
چند دهه مثلا فیش جمع میکردید و یه دفعه مثلا
نوشته نشد. بله، اصلا کار من کلن همینه. متاسفانه اولی کتاب مثل تاریخ شروع، تاریخ خط، این مال مثلا قراردادی ما بستیم، و الا کلن من اینو میگم، تجربه خودم رو میگم برای شما، کلن کار تحقیقی همینطور باید باشه. یعنی یه دفعه شما با یه مؤسسه قرارداد میبندید که آقا من یه کتابی مینویسم مثلا راجب فقه و عرف، حالا همین مثال، و مدت 2 سال، تعداد صفحه ها 250 صفحه، قرارداد می‌نویسه دیگه، ثلث اول بدید، 2/3 بعد نظر. اما یه دفعه این دغدغه‌تونه و اینو یه باکسی باز میکنید، هر چی وقت بر بخورید میرید تو اون، میذارید تو اون باکسه دیگه، هی چیز البته در یه مقطعی دیگه متمرکز میشید که اینا رو جمع کنید. بعد این خیلی اثر داره. چند از اولا وقت خاص نگذاشتید، یعنی وقت مخصوص نگذاشتید، از همین برخوردهای اتفاقی جمع میکنه. دوم خیس میخوره واقعا، این که میرید بعضی ها هی نظرشون عوض میشه، چون خیس نخورده اظهار نظر میکنه، خیس میخوره. سالسن پر از کار برده. باز من ناچاران از کنم شما فقه و عرف رو ببینید، برای هر کیسی مثال واقعی داره، نه اکرم العلماء الا الفساق منهم. یعنی اگر ما گستره شریعت رو مطرح کردیم، مثلا من از زمان فضل ابن شازان گرفتم آوردم تا دوره مشروطه، تا دوره خودمون، که ببینید این کتاب خود شد کتاب برگزیده چیز دیگه، دین پژوهان کشور. من خدا رحمت کنه آقای صاحبی بود اون موقع مسئولش، جواد صاحبی فوت کرد، پرسیدم که حالا علت کتاب چی بود برگزیدنش، چون به خودمون نگفتن. گفت که یکی از علتهای مهم برگزیدن کتاب این بوده که همش مثال داشته، تطبیقای واقعی داشته، یعنی از اول که شما وارد شد تا آخر تطبیقای واقعی داره. اینا رو عرض میکنم خدایی نکرده حمله بر شخص و از شما که از ما گذشته دیگه، کتاب اینا نشه، میخوام یاد بگیریم که چجور کار بکنیم. جالب اینست که کمتر هم کار میکنیم، خستم نمیشیم و اثرم اثر فاخره. فقه و مصلحت هم همینه، فقه و عقل هم همینه تا آخر. خب اگه اجازه بدید،
اصول و قاعده که فرمودید حقیقه، خب اینا از مسائل همون عقل عملی و
عقل حسابی، عقل عملیه
در عرض همون
است، عقل عملیه،
یعنی از مسائل عقل حسابی است
چی؟ عقل عملی اختصاص به عدل حسن از ظلم و قبی نداره،
چون اینو یعنی قرآن مثال قطعی عقل
عرانی نه، این از مصادیقشه، از مصادیقشه بلا پشتیبانی نداره. بعد هفته بعضیا شاید میخوان به عقل نظری بزنن که حالا بذار من معطل نشم چون اون جواب داره، یه جایی هم من آوردم یادمه، شاید در فقه و عقل باشه. بله یه بحثی ما داریم با مرحوم آقای صدر، اونجا فکر کنم اینجا باشه، حالا مثلا شلوغه و ارتباطاتم گسترده، گاهی اشتباه میکنم. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر شما، خیلی دوست دارم دقت کنید چون این بحث اینجا که به درد میخوره هیچ، خیلی جاهای دیگه هم به کار میاد. آیا ما میتونیم به لاحرج تمسک کنیم برای مورد خودمون یا نه؟ آقای تقی نصر شما چی میگید؟ از شما پرسم چون حواستون تو گوشیه، میخوام حواستون جمع کنیم. لازمه گوشی رو نگاه کنیم؟ پس میذارید کنار. لاحرج میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ به این شکل بگیم که آسیب دیده اگر بخواد خودش متحمل مخارج بشه، رو فرض این که دیه کافی نیست، دیه گرفته 100 میلیون خرج کرده 150 میلیون، این حرجه، ضرر نگیده، ضرر تموم شد، حرجه. لااقل مصیبت که دیده، پاشم که شکسته، بیرونم که نمیتونه بره، چه بسا افسردگی و مفسردگی هم گرفته باشه، اما دیگه نخواد پول خرج کنه از خودش. لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدای متعال در دین حرج قرار نداده، و اینجا عدم زمان حرجه بر بزهدیده. اگر بخواد شکل منطقی بگید اینطور میشه، عدم زمان حرج بر بزهدیده، و هر حرجی در شریعت مطهر منتفیه، پس عدم زمان منتفیه. خب عدم زمان که منتفی شد چی میشه ثابت میشه؟ زمان ثابت میشه، پس زامنه حرج. اگر مسلط باشید بر بحث هفته گذشته ما، ما این حرف رو جایی نمی‌بینید، ما داریم عرض میکنم. اولا من معتقدم اگر درست دیه داده بشه و درست هم کبابت بشه، اصلا مخارج درمان از دیه بالا نمیزنه. بله اگر دیه رو 900 میلیون حساب کنید، بله 900 میلیون حساب کنید، بعدم ببرید رو شطور، خب بیمارستان هم بیمارستان ما باشه که زیر میزی و رو میزی و تو میزی و حساب کتاب که نداره. بله. یا مثلا طرف باشه بره اروپا، تو دیه رو به نرخ ایران داری میگیری ولی بیمارستان رو به نرخ اونجا میدی، اونجا مخارج بالاست نسبت به ما. نه نه مخارج غیر عادی باشه، نه دیه اینجوری باشه، اصلا بالا نمیزنه. ولی حالا آقا چرا ما مناقشه کنیم؟ حالا اگر به نظر ما فضلا لاحرج نمیتونه اثبات زمان بکنه، یه بیان علما دارن براتون میگم، یه بیانی ما داریم، بیان خاصیه، دوتاشو گوش کنید. بیانی که علما دارن، یه وقت سوالم شد اینجور جواب میدید. بیانی که علما دارن میگن که لاحرج نفی حکم میکنه ولی اثبات حکم نمیکنه. لاحرج نفی حکم میکنه اما اثبات حکم نمیکنه. اگر شما یه جا مثلا یه واجبی براتون حرجی شد، میگه هیچ رفعه. مثلا وضو حرجی شد، رفعه. اما میتونه تیممو ثابت کنه؟ اثبات تیمم جداگونه دلیل میخواد. اینه که میگن لا حرج نافی حکم حرجیه، نه مثبت حکم غیر. مثلا یک کسی روزه براش حرجه، واقعا حرجه، به دلیل کهولت سن یا مریضی حرج، خب میگن روزه نگیره. اما بگیم از لاحرج اثبات میشه کفاره بده، قضا بکنه، اینا دیگه از لاحرج در نمیاد. خب ما اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ اینجا میخوایم اثبات حکم بکنیم، اثبات زمان بکنیم. و این
نفی عدم زمان، خب همون زمان میشه.
چی؟
نفی عدم زمان همون زمان میشه دیگه.
این رو حالا بذارید تو جواب، حالا من چیز بکنم تا بعد ببینیم نفی عدم زمان زمانه یا
نه. مثبت در نظر بگیریم، مثبت امورد در نظر بگیریم و بگیم که
حالا اگه مثبت باشه که لوازمش حجته. بله، حالا این که گفتن بعضن هم جواب دادن، البته اینجا جواب ندادن ها. میدونید کجا جواب دادن؟ تو خیار قبل. در خیار قبل اونجا با لازرر نفی لزوم میکنن، نفی لزوم، لزوم معامله برای مقبول. میگن نفی لزوم اثبات خیاره. میخوام بگم اونجا اینو دارم. ولی یه چیزی من میخوام بگم که گفتم جایی نمیبینید، ببینید من اینو تو کتاب روششناسی اجتهاد آوردم، بعضی چیزا رو تو کتاب گذشته یا تو مثلا مقالات اینا نه. اصلا لازرر نفی حرج قاعده است یا پارادایمه؟ من یک کمی نگرانم جلسه آخر یه همچون بحثی پیش میاد، ولی حالا پیش اومده دیگه. فقط من تقاضایی که از شما دارم اینه که خوب دقت کنید، درست بفهمید. یه دفعه هم رفتید امتحان شورا و اینا بدید، اینا رو نگید، خبر دارم که دردسر میشه براتون. ببینید ما در فقه، چرا بگم فقه، تو دنیا حقوق ما یه قاعده داریم، یه چیزی که غربی ها میگن پارادایم، و من اگر لفظ فارسی خوبی داشتم به کار نمی بردم.
پارادایم همون قاعده؟
نه، دارم میگم یه
قاعده،
یا بگم دیگه، من شوخی دارم میکنم، حواستون باشه تایپ میکنید کلش نده رو هوا. ببینید ما یه قاعده داریم، قاعده یعنی ضابطه عام که بر مصادیق چی تطبیق میکنه. مثل که شما میگید قاعده براعت، قاعده لاطاعت تو نماز، قاعده فراغ و تجاوز تو نماز، تو حج، اینا قاعده است. در واقع قاعده میدونید تجمیع صدها یا هزاران حکم دیگه. قاعده چیز دیگه نیست، قاعده تجمیع مسائل زیاده، میانش قاعده باید تطبیق میکنه. ولی بعضی چیزا ولذا شارع یا قانونگذار قاعده رو میده، اون شهروند یا مکلف یا مجتهد تطبیق میده اجرا میکنه. اما یه چیزایی هست که مثل لباس سرتاسری ها، لباس سرتاسری بر کل مثلا دین پوشیده شده، نمیشه گفت قاعده، ولذا نمیتونید تو موارد هی تطبیق بدید، ولی باید با این نگاه برید دین رو بفهمید. لذا پارادایم ممکن بگیم دیدگاه، نگاه، اما نگاه عام، گفتمان نه گفتگو، اینو میگمش پارادایم. براتون مثال میزنم، ما دینمون سهله سم هست، درسته؟ بعثنی الله، پیغمبر فرمودن بالحنیفیت سهلت سم ه، سه چیز، حنیف یعنی حکیمانه است، سهل و آسانه، و با گذشت و با سماحته. خب این دین اسلام حکیمانه است، سهل است، سمح است، این پارادایم یا قاعده است؟ یعنی رسول خدا میخوان بگن دین من یه همچون لباسی تنشه، چی میکنید؟ لذا شما نمیتونید مثلا در موارد به کار ببرید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یسر بودن، عسر نبودن، اینا پارادایمه، اینا پارادایمه. خب میگید پارادایم چه خاصیت داره اگر قاعده نباشه؟ نگاه فقیه رو اگر بخواد استنباط کنه جهت میده. لذا من فقیه حواسمه که فتوام مردم رو عاجز نکنه، چون دین سهله سم هست. پیغمبر گاهی که مبلغ میفرستادن به یمن و جاهای دیگه، میگفتن به قول امروز ما با پارادایم سهل و سمه برو، نه با پارادایم احتیاط و سختی. شما تصور کنید دو تا آخوند، هر دو هم فازه، یکی اهل احتیاط و تشر و بدبینانه، یکی نه، چقدر فرق میکنه؟ تو همین کشور خودمون مگه مثلا جریانات مختلف نیست؟ اون طرف مقابل رو متهم میکنه، میگه اسلام تو اسلام طالبانیزمه، اونم میگه اسلام تو رحمانی. و دیدید دیگه، حالا میخوام سیاسی حرف نزنیم، اما اسلام تو اسلام لیبرال دموکراسیه، سکولاره. اینا ببینید دعوا سر پارادایمه، بلا سر قاعده اینا با هم دعوا ندارن. سر چه قاعده ای؟ دو تا نگاهه، دو تا تفسیره از دین. حقم نداریم متهم کنیم بگیم اونا وابستن اینا ناوابسته، اینا بذاریم برای همونی که اهلشن. نه، واقعا دو تا نگاهه، دو تا تفسیره. مگه الان اسلام داعش؟ خب بله، ما قبول نداریم اسلام می باشه، لعنت برشون، ولی بالاخره اونا بر خودشون یه تفسیری دارن. ببینید اینا رو ما میگیم پارادایم. پس قاعده داریم و پارادایم داریم، قاعد نقشش معلومه، قاعد جزئیات رو روشن میکنه. یک قسمت از من سوال میکنه آقا من حمد و فراموش کردم بخونم تو نماز، میگم اشکال نداره. میپرسه چرا؟ میگم لا تعاد الصلات الا من خمسه، و حمد از اون پنجتا نیست که دوباره باید نماز رو بخونه. اما تو پارادایم من جایی به کار نمیبرم، ولی نگاه همو به دین جهت میده. این لا حرج آقایون، لا حرج وقتی قرآن میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دینی که من آوردم حرج توش نیست، یعنی داره دین موجود رو توصیف میکنه به این که حرج نیست، نه ای که من و شما رو دعوت کنه که از این استفاده کنیم برای نفع گزارهای دینی. معلوم شد؟ دو تا جمله است، دو تا تعبیره. یکی لا حرج میخواد نفی گزارهای حرجی دین رو بکنه، این همون تلقی مشهوره. یکی اونی که ما امروز میگیم میخواد بگه اصلا دین حرجی نیست، بی خود به دین تهمت نزنید، همینوی که هست اگر دقت کنید هیچ کدوم حرجی نیست. خیلی فرق داره. جالبه بدانید این ما جعل علیکم فی الدین من حرج بعد از دستور جهاده. معمولا دستور جهاد وقتی میاد جای غر زدن هست که آقا اینم دین شد، اینم فلان شد. اگر بیارید آیه رو، آیه اسکندری قبلش رو بخونید، قرآن میگه غر نزنید، همینی که هست هست، ولی بهتون بگم خدا حرج قرار نداده. جهادم با هزار ثمره‌ای که داره موقتم هست حرج نیست. میخونی بلند از قبلش یه جا شروع کنی؟ من میخواد من خودم بخونم، ببخشید آقا هست. من حالا از اینجا میخونم و جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا. حالا این جهاد یعنی بجنگید یا انواع و اقسام جهاد. هوج تباکم، خدا شما رو برگزید، و این دستورات به خاطر برگزیده بودنتونه. بله، ولی شما هیچ وقت دیدید که استاد به شاگردی که ناامیده دستور بده میگه ولش کن، اما اگر یه شاگرد امیدوار شد بهش تحقیق میده، زحمتش میده. جاهدو فی الله حق جهاده، خوبش تباه کن. بعد میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین خدا حرجی نیست. جهادش هم ادامه مصلحت و حکمته، یک پارادایمه. برای ما با لا حرج هیچی رو بر نمیداریم. آیه چیز، آیه روزم خیلی جالبه. کتب علیکم الصیام، روز واجب، کما کتب علی الذین من قبلکم. بیاری آقای بعد میفرماید که فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، اگه مریض بود یا مسافر بود، فعدتون من ایام اخر، یه وقتی بگیره، تو سفر نگیره، تو مریضی نگیره. بعد میگه نگاه کن چقدر دین قشنگیه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خوندمش دیگه. بله، بعدم داره ایامن معدودات، یه چند روزه، 11 ماه برای خودتون، یک ماش برای ما، البته اونجا هم برای خودتونه. فمن کان منکم مریضن، بعد میگه و الذین یطیقونه، اونایی که میتونن فدیت و طعام و مسکین. بله، اون قسمت چیزش کجاست؟ بله، یورید الله به کمال یوست ولا یورید و بعدش بله، فمن شهد منکم شفلی هستم و من کانم مریض و ملاسه فیت من ایام آخر یورید الله به کمال یوست ولا یورید و به کمال اوست. نیمترم اینو نگم، اگر دوستان کل ترم ما این 13-14 جلسه هیچی گفته نشده بود تو کلاس، باز میگم اینا تبلیغ شخصی، اینو بذار بزید دورا. همین مطلب تفاوت پارادایم با قاعده. الان مثلا دیدید بحث عدالته، بعضی میگن قاعده عدالت داریم، بعضی هم ناراحت این حرف ها چیه، دارید دین رو نابود میکنید، برید توبه کنید فلان بیسار. عدالت کجای دین هست؟ عدالت مال تکوینه نه مال تشریع. خداوند در تکوین عادله ولی در شریعت سر سودانی هم عادل نیست. دوستان خودمون میگن دیگه، اگر عدالت بگید پس باید بگید ارث زن و مرد برابره، اگر عدالت بگید باید بگید دیه زن و مرد برابره، اگر عدالت بگید باید بگید زنام 4 تا شوهر کنم فلان بیسار. هیئتی شلوغ بعضی ها میگن نه قاعده عدالت، بعد اونا میگن خب کجا میخواد استفاده کنید از قاعده عدالت. ولی هیچ که جالبه ندیدم دوستان که این وسط بگه نه انکار عدالت نه قاعده عدالت، چی؟ پارادایم عدالت. یا واسه کرامت انسان دیدید دیگه، یک سرچ بکنید بین اساتید فاضل محترم بعضی از دوستان ما، جالبه که من با هر دوشون هم ارتباط دارم، با هر دو طرف، کسانی که کرامت انسان رو کفر به الله العظیم میدونن، میگن اگر بگی در اسلام ما کرامت ذاتی انسان داریم، کرامت انسان چه در دین چه در فقه کفر به الله العظیم. حتی این کلمه من میگم، اما دوستان داریم که دفاع میکنن، ولی وقتی دفاع میکنن میخوام بگم پارادایم، منتها این دوتا اصطلاح رو بلد نیستن یا حواسشون نیست فرق بین پارادایم و قاعده. ببینید به نظر ما انسان در اسلام مکرمه، منتها بخواید با این کرامت چه کار کنید؟ کار قاعده بکنید؟ یعنی بگید پس حدود اجرا نشه چون با کرامت انسان مخالفه، قصاص نه چون با کرامت انسان مخالفه. این اگه قاعده بود میشد نه پارادایم. میگه انسانو در اسلام اینجوری ببین. البته فهم دین فرق میکنه، ولذا ما ظلم به هیچ انسانی رو جایز نمیدونیم به خاطر کرامت انسان. بگذرم دیگه، حالا اینا
لازرت پارادایم نیست؟
نه، لازرت به معنای حرمت اضرار، لازرت به معنای نفی حکم ضرری که نداریم. شما اون روز بودید یا نبودید؟ ما گفتیم که نفی حکم ضرری در اسلام یعنی چه نداریم، نفی حکم فاسد نداریم. ما لازر رو بردیم به معنای حرمت اضرار به غیر. یه وقت سوالم شد حواستون باشه، حرمت اضرار به غیر، حرمت یه حکم شرعیه، من حرامه بر شما ضرر بزنم، شما هم حرامه بر من ضرر بزنم، حرمت اظهار اینه.
اصولا اگر یه چیزی قطعا در عرف مثلا خلاف کرامت بود اما در نصوص چیزی نبود، مثلا اینکه اصلا فرد در الان هست مثلا خودش رو به شکل حیوانات، مثلا فرد خودش رو به شکل حیوانات اجیر مثلا به اجاره میده، مثلا میگه من 2 ساعت من 2 ساعت فلوز میخوام شبیه سگ تو میشم، تو اینقدر پول دارم بده. ما اینجا نمیتونیم با توجه به همین چیزی که میگیم پاراده بگیم این مثلا برخلاف کرامته، به همین دلیل این کار حرامه، یا همین در حرج یه چیزی قطعا در بین همه،
یعنی اون پارادای ما نگاه شما رو به ادله موسع میکنه. ولذا داریم که هر چیزی رو من به مؤمن واگذار کردم الا ازلال او نفسه، این ازلال نفسه. اینطور خب
توش نمیتونه باشه، ما هم میگه این منافق داره اون مرادان باشه، هم به هر حال یه نسته دیگه، یعنی یه نسته دینیه.
اگر تطبیق بر مصداق بکنه اشکال نداره، مثل مقاصد هم که جوابتون دادم، هم میتونه کارایی ابزاری داشته باشه، هم اگر مصداق باشه کارایی چیز. ولی همون زمان که هست در واقع چون پارادایمه اینجور میبینید، چون پارادایمه اینجور میبینید، به عبارت دیگه ببینید شما اصل پارادایم رو تصور بکنید، تفاوتش رو با قاعده و تو کارکرد اصلی، این دیگه یک کوچه فرعیه. آیا ما میتونیم از پارادایم ها احیانا در احکام هم استفاده بکنیم؟ اگه منو مجبور کنی جواب بده آره یا نه، میگم آره. حلوم شد؟ و اینکه من گفتم پارادایم غیر قاعده است یعنی در روال طبیعیش، ولی نخواستم منحصر کنم کارکرد پارادایم رو به کارکرد تفسیری. معلوم شد؟ خب دیگه بسه، این یعنی تحقیق میخواد پارادایم قاعده. یعنی اگه تطبیق نکنه بخواد مفسر کلی باشه، میخواد. حالا این تازه امروز شنیدید؟ بله، حالا همه تازه یه دریچه، درسته کلاس ما روز آخره، ولی برای شما که روز آخر نباید باشه، برید کار بکنید. بذارید این کتاب منم بیاد بیرون، روش شناسی اجتهاد، کتاب دوم ها، نه کتاب اول، اونم ببینید. حالا عجله نکنید.
دو تا کتاب،
دو تاست دیگه،
دو
جلده جدا، بله، اما یک و دو نیست، دو تا بخشه. من کتاب اول رو اختصاص دادم به بحث روش‌های موجود، رصد مکاتب فقهی معاصر. جلد دو هست روش‌شناسی اجتهاد، نظریه اطمینان. یعنی خود ما وارد شدیم که بخواد انسان به یک روش مطمئن برسه در اجتهاد چیکار باید بکنه. اونجا دیگه بایست شناسی کردم من. یکی از بایست ها همینه، تفکیک پارادایم از قاعده. خب پارادایم از مسئله فرعی فقهی معلومه جدا میشه، اما از قاعده چطور؟ خب و اما پس از اینم در نمیاد که ما بگیم نفی حرج میکنیم، ثمرش هم همینجاست که پس میگیم ضامنه. یا مثل مشهور بگید که از نفی حرج اثبات و حکم در نمیاد، یا مثل ما بگید که اصلا پارادایمه. و اما روایت ابو مریم، آقایون یه روایت داریم که بعضی ها گفتن که مخارج درمان رو امام فرمودن باید بزهکار بده، معتبر صحیحه و صحیح است. من معمولا صحیحه تعبیر نمی کنم، میگم که من. روایت اینه، چون شبهاتی هست من معتبره بگم بسمه دیگه، برای چه بگم صحیحه که بعد بخوام چیه بودن. معتبره موثقه و صحیحه هر دو رو میگیره. روایت اینه، مادون سمحاق اجر طبیب سودیه، کمتر از سمحاق. سمحاق به زخمی میگن که گوشتو میدره و به استخون میرسه، ولی استخون رو آشکار نمیکنه ها، ولی زاد دیگه هم 4 تا شطر ناقابله. امام میگن آنچه مادون از سمحاق، اگه اینجور معنا کنیم آنچه کمتر از سمحاق باشه اجرت طبیب رو باید، میرن پیش طبیب بخیه میزنه فلان میکنه، غیر از دیه. مرحوم آقای خویی اینجا دارن که اگر پیدا کنم،
یعنی
خب بله دیگه،
لفظش این باشه
که
از این لفظ از کجا
شما؟ نه قطعا معلوم، شک نکن. بله بله شک نکن دیگه، عمش که نباید بیاد بده، این باید بده دیگه. آقای خویی دارن که ظاهر این معتبره اینه که واجب است بر جانی اجر طبیب زائدن علت دیه، سود دیه. پس یه دیه باید بره، یه اجرت طبیب. حالا اگر پیش مثلا پانسمان کرد، بخیه زد، یه پولی ازش گرفتن دیگه، رفت درمانگاه بوعلی بخیه زد یه پولی گرفتن، امام میگن باید اینم بده. منتها آقای خویی میگن که ظاهرن هیچ که فتوا نداده، لم یقال بهی احد. بعد میگن اگر واقعا همچون چیزی لم یقال بهی احد باشه، منم هیچی نمیگم، با اینکه آقای خویی آدم حریه، فتاوای ایشون رو جمع کردن در جایی که با مشهور مخالفت کرده خیلی شده، اما حالا اینجا ایشون میگه اگر فعن تم اجماع اون فهو و الا، چرا از روایت دست برداریم؟ میگیم هم دیه هم مخارج درمان. جالب اینه که این نمیگه مخارج زائد بر دیه، نه اصلا جداگونه، جدا جدا. ولی یه چیز بهتون بگم، این روایت اصلا تو تلفظش اختلافه، تو ضبطش اختلافه، تو معنا کردنش اختلافه. مثلا یه جا داره که سوا عدیه مادون سمحاق اجر طبیب، سوا عدیه این مثلا همون دیه یا برابر دیه. بذارید من دیگه بیشتر بحث نکنم، چون بحثمون که نیست الان، اگه بحثمون بود خب بیشتر توضیح میدادیم. این روایت علمای ما بحث کردن، اختلاف هم هست، از این روایت در نمیاد مخارج درمان جدا، حالا تازه تو سمحاق باشه یا کمتر از سمحاق. ولی بقیه چی؟
اثبات میکنه که دیگه مافوق سمحاق اصلا دیگه اجرت طبیب نیست، چون وقتی ما دون سمحاق اجرت طبیب
نه، حالا اون میگن میگن لقب مفهوم نداره دیگه، شما دارید مفهوم گیری میکنید. نه مفهوم که نداره، که مفهوم لقب که قبول ندارن آقای، ما که هیچ مفهوم قبول نداریم.
این به اضافه اطلاق مقامی،
تازه یه چیز دیگه بگم بهتون، از قضاوت های حضرت امیر بعضیاش قضیتون فی واقعه، یعنی چه؟ یعنی موردیه، نمیدونیم چی بوده قضیه، نمیدونیم چی بوده. اون مقاله من دارم امام علی و فقه، اونجا قضاوتی حضرت رو 3 قسم کردم، گفتم قسمی که میشه ازش الگو برداری کرد و قسمی که نمیشه. اینم از این. خب چی شد آقایون؟ بعد از جلسه 6 تا الان که 13 ما این دوتا جلسه رو هم یک کمی چاقش کردیم که جلسه 14 هم حساب بشه. از 6 تا 14 بگید بله میشه 9 جلسه. 9 جلسه اختصاص دیم به این پرونده. میدونید اگر در یه جمله بخوام خلاصه کنیم، تهش اینه که آیا ادله زمان مقدمه بر ادله دیه، تعیین دیه، یا ادله تعیین دیه مقدمه بر ادله زمان؟ میدونید که مشهور فقها میگن هیچ فقط دیه، فقط دیه. اینا میگن ادله دیه اومده زمان رو تفسیر کرده. زاهی برو نمیدونم فاکتور بیار، برو چی بیار، برو چی بیار، که آقا مخارج رفت بالا، رفت که رفت. اما شاره فرموده دیم. البته اگر طرف خیلی بیچاره شده حاکمیت جبران کنه، حاکمیت جبران کنه. مثلا بازنشسته چی شده؟ از کار افتاده، خود زندگیش خیلی حکومت جبران کنه. چرا یخی بزکار رو میگیرید؟ یا نه برعکس بگیم این ادله دیه نیومده ادله زمانو تحت تاثیر قرار بده، اون حاکمه. ولی خب ما اصلا گفتیم نوبت نمیرسه. ببینید من هیچ اصراری ندارم کار دیگرانو درست کنم، توجیه کنم. ما وقتی میگیم دیه رو بدن درستم مخارج بیمارستان باشه، هیچ وقت از دیه بیشتر نمیشه، دیگه نوبت به این نمیرسه. ولی اگر به هزار یک دلیل دیه رو کامل دادم، بیمارستانم معمولی بود، ولی دیه زد بالا، مخارج زد بالا، باز یادتون باشه میگفتیم گاهی مخارج میزنه بالا چون از این جنایه یه جنایه دیگه تولید میشه، خب اونم خودش دیه داره، سرایت میکنه دیگه، اونم داره، اونم بگیرن، اونم بذارن روی این. ولی اگر هر چه گرفتن لامصب، بازم یه اگریست که اصلا واقع نیست، مثل لوکان شریک الباری ها. اینجا به نظر ما در حد مخارج قاعده تسبیب میشه بهش ملتزم شد. این نظر ماست. اگه سوال شد همینو بنویسید، نظر کلاس نهایتاً چی شد همینو بنویسید. اگر هم سوال نکرده بودیم که هیچ. من یه الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا نقلش مختلفه. اگر دوست باش باشه فی ما دون استمحاق، فی نداره. این برداشتی که کردن و شما زینه چون رفت، اگر بود فی مادون است امحاق، داره مادون است امحاق، فی نداره، فی نداره.